بالاخره نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد و نام حسن روحانی با بیش از 22 میلیون رأی از صندوق‌ها درآمد. در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 29 اردیبهشت بسیاری از افرادی که موافق شرکت در آن بودند، سیاست خارجی و نحوه حضور ایران در صحنه بین الملل طی 4 سال گذشته را روشن‌تر و موفق‌تر از پیش خواندند، به ویژه وقتی آن را با دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و نیز ابراهیم رئیسی رقیب اصولگرای حسن روحانی در این انتخابات مقایسه می‌کردند. حسن روحانی در کارنامه خود توافق اتمی ایران با کشورهای غربی را دارد و در نخستین سفر او به نیویورک پس از 30 و چند سال جهان شاهد گفتگوی رئیس جمهوری ایران با همتای آمریکاییش باراک اوباما بود. هرچند این گفتگو تلفنی بود و اوباما هم برای انجام آن قدم پیش گذاشت. اما حسن روحانی در انتخابات اخیر درباره سیاست خارجی ایران وعده تنش‌زدایی با غرب را داد و همچنین پس از مشخص شدن نتیجه آرا روز شنبه اعلام کرد که این انتخابات و نتیجه آن نشان می‌دهد که ایران به دنبال خشونت و افراطی‌گری نیست.
امروز ایران سربلندتر از هر زمان دیگر آماده گسترش روابط خود با جهان بر پایه احترام متقابل و منافع ملی خود می باشد. پیام ملت ما به روشنی و وضوح در این انتخابات به جهانیان اعلام شد. امروز دنیا به خوبی می داند که ملت ایران مسیر زندگی در تعامل با جهان بدور از خشونت و افراطی‌گری را برگزیده است. ملت ما می خواهد در صلح و دوستی با جهان زندگی کند، ولی در این حال هم حاضر نیست تحقیر یا تهدیدی را بپذیرد. این مهمترین پیامی است که ملت ما انتظار دارد توسط همه دولت‌ها، همسایگان ما و به ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی به درستی شنیده شود.
منصور فرهنگ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل و همچنین مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در برنامه امروز زمینه‌ها و دیدگاه‌های رادیو بین المللی فرانسه حضور دارند تا درباره آینده روابط خارجی ایران گفتگو کنیم. آقای منصور فرهنگ، به نظر شما ادامه حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری و انتخاب دوباره او چه تأثیری بر روابط بین المللی ایران به ویژه در امریکا دارد؟ اون هم با وجود حضور دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری امریکا در 4 سال آینده.
روابط ایران و امریکا در 37 سال گذشته روی یک موضوع نیاز به گفتگو و به اصطلاح خودمون کنار اومدن دیپلماسی داشت و اون مسئله برنامه هسته‌ای ایران بود که به هر حال طرفین به توافق رسیدند و تا کنون نتیجه اون هم رضایت بخش بوده. ولی خارج از این موضوع، این تقابل بین ایران و آمریکا مربوط به مواضع و تبلیغات ایران در منطقه خاورمیانه است. یعنی در منطقه خاورمیانه ایران هنوز در پی صدور انقلاب و تأثیرگذاری روی سیاست منطقه است از دیدگاه ایدئولوژیک یا تشیع، ولی در هماهنگ با اون خصوصا در سالهای اخیر به خاطر مشکلات وسیع اقتصادی در ایران، رژیم در تمامیتش علاقمند به عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی کشور با جهان غربه. واقعیت امر اینه که پیشرفت در جهت عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان غرب در گروه تغییرات اساسی در سیاست خارجی ایران در منطقه است. تا زمانی که این سیاست خارجی ایران، یعنی نابودی اسرائیل و سرطان خوندن اسرائیل و ضدیت با ماهیت عربستان سعودی غیرزاد رو از دیدگاه ایدئولوژیک تشیع ادامه بده، این تقابل ایران و آمریکا هم ادامه خواهد یافت. بنابراین آینده سیاست خارجی روابط ایران و آمریکا بستگی به این داره که تا چه اندازه به اصطلاح گروه او که روحانی معرف اونها خواهد بود بتونه روی تندروها تأثیر بذاره که در روابط سیاسی خودشون تو منطقه خاورمیانه تعدیل بکنن و به طور کلی دست از صدور انقلاب بردارن. این رو فقط آینده میتونه بگه تا چه اندازه روحانی و ظریف در این حرکت میتونن موفق باشن.
آقای مجید محمدی، به نظرتون حسن روحانی در این دور از ریاست جمهوری چه برنامه‌هایی برای ارتباطات بین‌المللی ایران خواهد داشت؟ چون صرف نظر از توافق ایران با غرب که به گفته آقای فرهنگ رضایت بخش بوده تا کنون، ما در چند سال گذشته شاهد حضور جدی ایران در عراق و سوریه و یمن بودیم و روابط ایران و عربستان به تیرگی گرایید.
متاسفانه کارزار آقای روحانی در دوران انتخابات نه برنامه‌ای برای سیاست خارجی عرضه کرد، برخلاف اقتصاد که یک متن نسبتاً مفصلی رو اینها منتشر کردند، و نه در مناظره‌ها چندان از سیاست خارجی بحث شد، چون مشخص هست هم برای نامزدها هم برای افکار عمومی هم برای رسانه‌ها که سیاست خارجی در چندان در حیطه مسئولیت آقای روحانی نیست. بالاخص در منطقه، در عراق، در یمن، در افغانستان، در کشورهایی که الان وضعیت بحرانی دارند، اونجا سپاه پاسداران هست که در واقع سفرهای ایران رو تعیین میکنه. دولت نقش چندانی نداره. تنها نکته‌ای که ما از آقای روحانی در کارزار امسال و بعد هم در مناظره ها دیدیم این بود که آقای روحانی دنبال میکرد همون مسیر تنش زدایی رو، و در مورد روابط با غرب هم آقای روحانی گفتن که میخواهند به دنبال این هستن که تحریم های غیر هسته‌ای رو هم بردارن. آقای روحانی قبل از اون هم درست بعد از امضای برجام گفته بودن که به دنبال برجام دو و برجام سه هستن. مشخص هست که طرح دولت آقای روحانی این هست که مسائل و مشکلات فیما بین ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده رو حل کنن، چون بسیاری از مسائل کشور، مسائل اقتصادی، بیکاری، اینها مرتبط هست با این مسائل مربوط به سیاست خارجی. دولت آقای روحانی میدونه که به خوبی واقف هست که باید این مسائل رو ابتداعا حل کرد، اما موانع بسیار جدی در برابر آقای روحانی وجود داره. آقای خامنه‌ای همچنان بر طبل دشمنی با غرب، تنفر نسبت به غرب میکوبه. در انتخابات هم آقای خامنه‌ای به روشنی پیام میداد که یا به نامزدها پیشنهاد میکرد که فکر نکنید که چاره مشکلات در خارج از مرزهاست. اصل موضوع البته ایشون عوض میکرد، هیچ کس فکر نمیکنه که چاره مشکلات در خارج از مرزهاست، اما آقای خامنه‌ای خب موضوع رو همیشه تغییر میده، شکلش رو عوض میکنه، دستکاری میکنه در موضوعات. یعنی در واقع موضع آقای روحانی روشن هست، به دنبال کاهش تنش در روابط با ایالات متحده است، به دنبال کاهش تنش با همسایگان هست، بالاخص عربستان سعودی. در مورد اسرائیل هم اگر دولت آقای روحانی فرصت پیدا کنه، به نظر من به احتمال خیلی زیاد همون مسیر دولت آقای خاتمی رو خواهند رفت. همانطور که در دولت آقای خاتمی نگذاشتند که اون مسیر پیش بره، من تصورم این هست که در دولت آقای روحانی هم همین ماجرا پیش خواهد رفت. آقای خامنه‌ای به این تنش دائمی نیاز داره.
آقای منصور فرهنگ، همطور که شما اشاره کردید، حسن روحانی اگر بخواهد در این 4 سال به وعده تنش زدایی با غرب عمل کند، باید قبل از اون فکری به حال سیاست‌های منطقه‌ای کند. آقای روحانی در سخنرانی خودشون پس از اعلام نتایج انتخابات درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران اظهاراتی داشت که با هم بخش کوتاهی از اون رو میشنویم.
انتخابات ما به همسایگان و منطقه اعلام کرد که راه تأمین امنیت در این منطقه، تقویت دموکراسی و مردم سالاری و احترام به آراء مردم است و نه تکیه بر قدرت‌های خارجی. مردم شریف ایران، ما به نیروهای مسلح قهرمانمون در ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی افتخار میکنیم و تداوم اقتدار آنان را ضامن صلح و ثبات در منطقه و امنیت و آسایش مردم خود میدانیم.
آقای روحانی در حالی امروز این سخنان را گفتند که به نظر نمیاد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندان اهل ارتباط دوستانه با منطقه یا دنیا باشه، یا حداقل در ظاهر و در سخنرانی‌هاش اینجوری نشون داده. همونطور که در یکی از این سخنرانی‌ها اینطور میگن، بخش کوتاهی از این سخنرانی رو هم با هم میشنویم.
یک ملت اگر نتواند از هویت خود، از عظمت خود اونچنان که هست در مقابل بیگانگان دفاع بکنه، قطعا تو سری خواهد خورد، برو برگرد نداره. خب دشمن تهدید میکنه. الان همین چند روزه دو نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردن.
آقای فرهنگ، این دوگانگی در سیاست ها یا خواسته های دولت با بقیه نهادها رو آقای روحانی چطور میتونه حل کنه؟
ببینید، بذارین از روحانی خامنه ای بیایم بیرون و این وقت با بذاریم این مسئله رو توی یک به اصطلاح چارچوب تاریخی. در قرن بیستم 4 انقلاب تو دنیا بود، روسیه، چین، کوبا و ایران، که هر 4 انقلاب رسالت خودشون میدونستن که این انقلاب رو صادر بکنن. ولی واقعیت امر اینه که انقلاب کالا نیست که صادر بشه و اون 3 کشور همونطور که میدونیم به طور کلی دست از این اوهام برداشتن و واقعیت‌های دنیا رو اونطوری که بود پذیرفتند. ایران امروز به سر اون دوراهی رسیده، اون دوراهی که ادامه سیاست کنونی در منطقه که در واقع حداقل با استعاره صدور انقلاب کافیه که راجبش صحبت بکنیم، که پیامدهای وسیع اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای ایران داشته. 10 بیلیون دلار ایران به سوریه کمک نظامی و اقتصادی کرده، امروز هم بیش از 10,000 چریکای افغانی و عراقی و پاکستانی شیعه که ایران اینا رو تربیت کرده و مسلح کرده تحت کنترل نفوذ ایران در سوریه دارن عمل میکنن. و نتیجه چی بوده؟ نتیجه این بوده که حمایت از بشار اسد بوده که امروز سازمان ملل متحد میگه دست به جنایات جنگی زده و هزاران هزار زندانی رو کشته و اینا رو سوخته برای اینکه به این نتیجه رسید. بنابراین رژیم ایران هم دقیقاً مثل اون 3 رژیم دیگه، یعنی روسیه و چین و کوبا، به این بنبست رسیده که ادامه وضع کنونی برای ثبات و بقای رژیم خطرناکه در مجموعشون، و خصوصا اینکه جامعه ایران هم به دلیل انقلاب اطلاعاتی بیش از هر زمان دیگری به واقعیات پی برده. بنابراین وقتی که این اختلاف در درون رژیم وجود داره و یک طبقه سرمایه‌دار مرفه دست این 4 دهه در ایران درست شده که اینها دیگه اون شعارهای اولیه انقلاب رو نمیخوان ادامه بدن، برای اینکه میخوان وضع موجود از نظر اقتصادی و سیاسی برای اونها نفتار اون رو حفظ کنن. بنابراین من فکر میکنم که این اختلاف جناحی در درون رژیم که تمامیت رژیم رو در بن‌بست گذاشته و اکثریت بزرگ مردم ایران رو در ضدیت با سیاست خارجی ایران تو منطقه بسیج کرده، که 70% رفتن رأی دادن و تردیدی نیست که مخالفت با وضع کنونی و سیاست خارجی یکی از انگیزه های بسیار مهم این مردم بوده. بنابراین روحانی و دوستان او، خیلی جالب این نکته رو اضافه بکنم که هفته گذشته آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دانشگاه تهران یک سخنرانی کرد راجع به سیاست خارجی که طبق توضیح خیلی واقع بینانه وضع کنونی جهان اشاره به این کرد که حمله سپاه پاسداران و شرکا به سفارت عربستان سعودی خیانت بوده. کلمه خیانت رو به کار برد، گفت اگر این خیانت نشده بود ما امروز این تقابل رو با عربستان سعودی نداشتیم. در حالی که خامنه ای 1-2 ماه طول کشید تا اومد بگه که این اشتباه بوده، و تازه در زمین اینم که گفت این حمله اشتباه بوده اومد احساسات حمله کنندگان رو تغییر کرد و اونها رو هیچ انتقادی از اونها نسبت به احساساتشون و انگیزه هاشون نداشت. بنابراین من فکر میکنم که اون عناصر و گروه هایی که در درون رژیم دارن میبینن که ادامه صدور انقلاب برای خودشون، برای بقا و ثبات خودشون خطرناک شده، اینها میتونن از این رأی قابل توجهی که آقای روحانی آورده، یعنی 57% مردم، استفاده بکنن و تا حدودی بتونن تأثیر بذارن روی خامنه ای و شرکا، به این دلیل که همه به این واقعیت پی بردن که ادامه وضع کنونی برای رژیم فقط و فقط میتونه هزینه های سنگین اقتصادی و سیاسی و امنیتی داشته باشه. و حالا که بین دولت ترامپ و عربستان سعودی امروز که دیدیم که این توافقنامه‌ای که امضا کردن این حرفا، یعنی این حمایت وسیع آمریکا در این تقابل جنگ شیعه و سنی که در منطقه وجود داره به طرف سنی ها و عربستان سعودی باشه، جز تشدید مشکلات ایران که البته میتونه تبلیغات اون برم زیاد بکنه، این هم میتونه کمک بکنه به نظر من به کسانی که میخوان سیاست خارجی ایران رو در منطقه تغییر بدن. موفق میشن یا نمیشن آینده خواهد گفت، ولی من شخصا معتقدم که دیر یا زود ایران دقیقا مثل روسیه، مثل چین، مثل عربستان سعودی دست از صدور انقلاب بر میداره و واقعیات جهان رو میپذیره. ولی کی این موضوع انجام بشه، این قابل پیشبینی نیست.
آقای محمدی، آقای منصور فرهنگ از عده‌ای در نظام صحبت کردن که قصد ندارن شعارهای اولیه انقلاب رو پیگیری کنند و این انقلاب رو صادر کنند. از طرفی سپاه و نهادهایی هستند که دقیقا برخلاف این برنامه و هدف رو دارند. فکر میکنید حسن روحانی با وجود تقابل این دو اندیشه در نظام جمهوری اسلامی چطور میتونه کار خودش رو در حوزه سیاست خارجی پیش ببره؟
اول من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که من معتقد نیستم سپاه یک پارچه هست. در همین انتخابات هم مشخص بود که آقای قالیباف که حداقل بخشی از منافع سپاه رو نمایندگی میکنه، ایشون کاملا معتقد بود که ما باید به برجام وفادار باشیم. حتی آقای رئیسی هم بر این باور بود که باید جمهوری اسلامی به برجام وفادار باشه. کاملا متوجه هستند حتی کسانی که امروز منافع سپاهیان رو نمایندگی میکنن که افزایش تنش بیشتر به بقای جمهوری اسلامی کمک نمیکنه. اما این دیدگاه به شدت قدرتمند بالاخص در شخص آقای خامنه‌ای وجود داره که برای بقای رژیم باید در منطقه تنش آفرید، در مقابل دیدگاه اصلاح طلبان که معتقدند برای بقای رژیم باید تنش‌ها رو کم کرد. حالا آقای روحانی در این وسط چه میتونه بکنه؟ من فکر نمی‌کنم که 6% رأی بیشتر ایشون نسبت به دوره قبل، 57 نسبت به 51، تأثیر چندانی در قدرت آقای روحانی در چانه زنی در برابر آقای خامنه‌ای تأثیر چندانی داشته باشه، چون محورهای سیاست خارجی که امروز عمدتاً با عملیات سپاه علیه نیروهای آمریکایی، ناوهای آمریکایی در خلیج فارس یا کمک به طالبان یا رفتارهای از این قبیل داره رقم زده میشه، اینا هیچ کدومش در اختیار آقای روحانی نیست، مگر اینکه یعنی اهرمی رو من در دست آقای روحانی نمی‌بینم. در دوره تحریم‌ها خب اینکه فروش نفت متوقف بشه واقعا اهرم بزرگی بود در دست آقای روحانی. ایشون با صدای بلند میگفت که خزانه کشور در حال خالی شدن هست یا خالی. طبعا آقای خامنه‌ای باید میرسید به اون نرمش قهرمانانه، اما در این دوره من اهرم چندانی در دست آقای روحانی نمیبینم که بتونه طرف مقابل رو بالاخص آقای خامنه‌ای رو قانع بکنه که این به نفع بقای نظام نیست که چنین رفتارهایی ادامه پیدا کنه.
آقای فرهنگ، شما در پاسخ سوال قبل گفتید که رژیم ایران به این بنبست رسیده که ادامه این وضعیت برای بقای جمهوری اسلامی خطرناک است و عده‌ای در نظام هستند که به خاطر حفظ منافعشون قصد ندارن شعارهای اولیه انقلاب رو پیگیری کنند. پس آیا میتوان نتیجه گرفت که حسن روحانی برای بار دوم رئیس جمهور شد تا منافع و مقاصد این گروه را هم تامین کند، مقاصدی که شاید به تنش زدایی با جهان هم منجر بشه؟
رژیم های استبدادی به طور اهم و رژیم های استبدادی تمامیتگرا مثل ایران که در حریم خصوصی زندگی مردم دخالت میکنه، اینا نیاز به دشمن دارند. این نیاز به دشمن برای سرکوب دگراندیشان داخلی و برای ایجاد به طور کلی جلوگیری از ناامنی که از طرف مردم میبینن استفاده، ولی این هم خودش محدودیتی داره. واقعیت امر اینه که اون اهرمی رو که امروز در ایران وجود داره، یکی ضدیت مردم، مخالفت وسیع مردم با ادامه این سیاست، و دیگری همون عناصر و بخشهایی از خود این رژیم که امروز سرمایه‌داران بزرگ ایران شدن و اینها میخوان روابط عادی با دنیا داشته باشن. این که هیچ بعید نیست که تا زمانی که آقای خامنه ای هست این اتفاق نیفته. این واقعا این امکان داره که وقتی یه رژیمی به بنبست در کوبا هم کاسترو بسینگ بعد از اینکه رفت، بعد از به اصطلاح خروج او از صحنه قدرت، برادرش اومد و تغییراتی ایجاد شد و به طور کلی کوبا بعد از این همه تلاش، واقعیت همینه که روز به روز کوبا وابسته تر شده بود به روس، به شوروی. امروز هم ایران به نظر من از جهت استقلال در روابط خارجی، ایران امروز وابستگیش بیش از هر زمان دیگری است، برای اینکه کشورهایی که حاضرن با ایران روابط تجاری و اقتصادی داشتن محدودند و اون نمیتونه از رقابت بین اون کشورها و دیگران استفاده بکنه برای پیشبرد منافع ملی.
آقای محمدی، هم شما و هم آقای فرهنگ بر قضیه تضاد و تناقض در داخل خود رژیم اشاره کردید. به نظرتون کفه به کدام سمت سنگین هست و بقای رژیم در کدام جهت خواهد بود؟
ببینید، اگر حالا ما فراتر از روابط درون قدرت، اگر به جامعه نگاه بکنیم، جامعه ایران با رأیی که با آقای روحانی در دوره قبل داد، چون اون دوره هم بحث اصلی بحث توافق اتمی بود، در این دوره هم بخش قابل توجهی از جامعه با در نظر داشتن موضوع روابط خارجی به آقای روحانی رأی دادن. جامعه ایران داره به سمتی میره که تنش زدایی در روابط خارجی رو نمیخواد. به دنبال یه زندگی معمول است، به دنبال یک رژیم سیاسی معمول است، نه یک رژیم سیاسی انقلابی یا یاغی در منطقه خاورمیانه. اما یک اتحادی امروز وجود داره که این پیشبرد نظر مردم، افکار عمومی رو، خواست عمومی، اراده عمومی رو ازش ممانعت میکنه. یک بخشش خب امکانات و منابعی است که در دست قدرت هست، منابع اقتصادی، منابع منزلتی و قوای قاهره‌ای که در دست حکومت هست. بخش دیگرش متاسفانه اتحادی است که در ایران میان چپ، جریان چپ، جریان ضد امپریالیستی که حتی سکولار هم هست، همراه با اسلامگرایان، اینها همچنان بر طبل دشمنی با امریکا، دشمنی با غرب، حرفهای ضد امپریالیستی همچنان بر این طبل دارن میکوبن. بخشی از روشنفکران ایرانی متاسفانه از گذشته اینطور بوده، در دوره قبل از انقلاب، دوره بعد از انقلاب هم بخش قابل توجهی از روشنفکران ایرانی و گروه‌هایی که حتی در دولت هم مشغول نیستن اما در نهادهای مدنی مؤثر هستن، در افکار عمومی، در فضای عمومی مؤثر هستن، این جریان داره با جریانی که اسلامگراست و اهداف خاص خودش و منافع خاص خودش رو داره در کوبیدن بر طبل ضد امریکایی، اینها دارن با هم همراهی میکنن.
سپاسگزارم از شما آقایان منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، و همچنین مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، که هر دو از امریکا با ما بودید.